موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز و ما خیلی خوشحالیم که باز هم در کنارتون هستیم با برنامه‌های مختلف در این نوبت کاری و خوشحال‌تر میشیم که ما رو همراهی بفرمایید.
چشم‌انداز
چشم‌اندازی از دریچه سلامت به آینده.
برنامه‌ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز. بنده علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های چشم‌انداز در راستای سیاست‌های کلان سلامت تقدیم شما میشه. آینده زاگرس، موضوع مورد نظر ما در این برنامه. با وجود اینکه جنگل‌های زاگرس نقش مهمی در حیات و معیشت انسان‌ها دارند، توجه زیادی به حفظ و نگهداری از اونها نمیشه و با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن. مشکلاتی از قبیل چرای بیرویه دام، بهره برداری های صنعتی، تخریب پوشش گیاهی، بهره برداری های مختلفی که دامنگیر اون شده و به گفته کارشناسان نظارت کافی به وضعیت این اکوسیستم ارزشمند و چگونگی بهره برداری از اون صورت نمیگیره. جنگل های زاگرس به این دلیل که معیشت مردم بومی رو تأمین میکنه و در حفاظت کشور از نفوذ گرد و خاک بسیار نقش مهمی داره، کانون توجه از نظر زیست محیطی باید باشه. اما اونچه که در این برنامه بررسی میکنیم، اگر قرار باشه که شرایط بهره برداری از این منطقه و جنگل های ارزشمند به همین ترتیب پیش بره، آینده زاگرس چه خواهد شد؟ خدمت شما شنوندگان عزیز عرض میکنم، با توجه به اینکه به لحظات ملکوتی اذان و نیایش نزدیک میشیم، دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه و گفتگوهای کارشناسی این برنامه پس از پخش اذان و نیایش باشیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو سلامت. مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان.
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان هموطن، عبادات شما مورد قبول درگاه حق تعالی باشه و ما هم با ادامه برنامه چشم‌انداز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
اینجا رادیو سلامت است و شما چشم‌انداز را می شنوید.
برنامه از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
لطفاً 30102 را برای بیان دیدگاه‌های خود به خاطر بسپارید.
خدمت شما هموطنان عزیزم عرض میکنم که در این بخش از برنامه گفتگوی بنده رو خواهید شنید با آقای دکتر اسلام جاودان خرد که مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان که کیلویه و بویراحمد هستند. آقای دکتر جاودان خرد، سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرتالی و هموطنان عزیزمون، در خدمتون هستم.
عرض کنم خدمتون که حالا موضوع مشکلات مختلفی که جنگل‌های زاگرس رو تحت تأثیر قرار میده ما به تناوب و خیلی زیاد راجبش صحبت کردیم، اما سعی می‌کنیم که باز به هر بهانه‌ای بریم سراغ مسائل زیست محیطی و از دامنه این مشکلات بیشتر بگیم. البته خب به هر حال مشخصه که اگر بهره برداری غیر اصولی صورت می‌گیره متناسب با نیاز مردم بومی منطقه، حتی فراتر از اون منطقه است، و به هر حال هر یک از این مشکلات راه حل خاص خودش رو داره. اما اینکه برای اینکه مردم عزیزمون بیشتر با اقلیم آشنا بشن، مناطق ارزشمندی که در کشورمون هست که هر کدوم به نوبه خود ویژگی های خاص خودشون رو دارن، و اینکه واقعا دخالت های انسانی چقدر این شرایط رو تغییر داده، حاصلش هم همین سیل ها و تلفاتی که الان نه تنها گریبان کشور ما رو گرفته، همه دنیا رو گرفتار کرده. ما در خدمت شما هستیم. اول میخواییم که شما از خصوصیات و ویژگی های جنگل های زاگرس بر ما بگید.
مستدن این که زاگرس در واقع یکی از رویشگاه که تو کشور وجود داره، منطقه زاگرس که از جنگل های کشور 6 میلیون هکتارش تو منطقه زاگرس واقع شده، 32% جنگل های کشور میشه. و زاگرس به دلیل اختلاف ارتفاعی که در واقع داره تو این 11 استان، شما میدونید که وقتی اکوسیستم دو تا آیتم در تنوع زیستی یک اکوسیستم تأثیر گذار، یکی در واقع ارتفاع، یکی هم رطوبت. این اختلاف ارتفاعی تو زاگرس وجود داره باعث شده که یکی از در واقع متنوع ترین رویشگاه و زیستگاه و مناطق کشور ما زاگرس باشه. و علاوه بر این موارد، در واقع یکی از منابع اصلی تولید کننده و اصلا تأمین کننده آب کشور مناطق زاگرس نشین میباشه، که متأسفانه تو از سنوات اخیر تحت تأثیر یه سری تهدیداتی قرار گرفته. مهمترین مشکلاتی که در سنوات اخیر دامنگیر زاگرس شده چند تا مورد است. اولینش در واقع بحث تغییرات اقلیمی که در سطح دنیا اتفاق افتاده به تبع اون در واقع زاگرس هم وجود داره، که پیامد اون در واقع تهدیداتی از جمله آتش‌سوزی و خشکسالی هاست. و این آتش‌سوزی ها در سنوات اخیر یکی از تهدیدات اصلی که منطقه زاگرس را داره تهدید میکنه.
بله،
از این جهت میطلبه که مسئولین کشوری به طور ویژه به این موضوع ورود بکنن و انشالله استانهای زاگرس نشین رو کمک بکنن. موضوع بعد بحث خشکسالی هایی که وجود داره. خب مستظری که کلن در کشور و در جنوب غرب دخمن در آسیا کم بوده بارش و خشکسالی اتفاق افتاده، ولی در منطقه زاگرس به خاطر سبقهی که داره و میزان بارندگی که داشته با یک در واقع بحرانی روبرو شده که بس همون خشکسالی هم هست. این خشکسالی اثرات زیادی در واقع ایجاد کرده، که اخیراً هم بحثی مطرح شده بحث همین آفتهایی که بلوطهای زاگرس دچار اون شدن. بحث دیگه که وجود داره بحث چرای دامه که در زاگرس وجود داره، که یه عدم تناسب با مرتع و جنگل، بحث کشاورزی های ناپایدار، تعارضاتی که بین انسان و حیات وحشش در منطقه وجود داره. و یه بخشی هم شاید کمبود اشتغالی که در این مناطق وجود داره تأثیرات خودشو در منطقه زاگرس نشون داده و در واقع تعرضاتی که داره زاگرس وارد میشه شاید یکی از دلایل اصلیش همون بحث اشتغال است که اگر برای این موضوع فکری بشه شاید بخشی از مشکلاتی که الان در حال حاضر زاگرس در جیر اون هست کاهش پیدا بکنه.
ببینید جناب دکتر جاودان خرد، گفته میشه که حدود 20,000 هکتار از جنگل‌های زاگرس داره زراعت درش اتفاق میفته. به تبع همین بحث اشتغال رو مطرح میکنید، چون شما متولی هستید برای نظارت بر مشکلات زیست محیطی، حالا پیگیری‌هاش عملاً دستگاه‌های اجرایی هستن که باید برای حل مشکلات اقدام بکنن. ما اگر میگیم مثلا وزارت جهاد کشاورزی باید در این زمینه اهتمام داشته باشه، خب این میطلبه که واقعاً اگر اونجا بخواد جلوی زراعت گرفته بشه، باید در کنارش انتخاب‌های دیگری برای اشتغال و معیشت مردم منطقه فراهم بشه. حالا خیلی از مشکلاتی که ما در حوزه بهره برداری از منابع طبیعیمون داریم به همین ترتیبه، یا دستاندازی هایی که می شود برای تامین معیشت. حالا شاید منطقه زاگرس خیلی بهره برداری چوب صنعتیش مطرح نباشه، اما موارد دیگه مطرحه. اینکه خود محیط زیست چقدر پیگیر این هم افزایی رفع مشکلات هست برای کارهای اجرایی در دستگاه‌های مختلف، این سیاست‌گذاری‌ها خودش بتونه این بحث تأمین معیشت، بهره‌برداری‌های بی‌رویه، حتی خطاها به عمد که منجر به آتش‌سوزی بشه، اینا باید واقعا براش سیاست‌گذاری بشه دیگه.
ببینید خانم علوی، این مطلب خدمتتون عرض بکنم، کشاورزی صرفا هر نوع کشاورزی اشتغال پایدار ایجاد نمی‌کنه.
بله.
ببینید کشاورزی به نظر من طبق اصول باید انجام بشه. شما وقتی جایی زیر اشکوبی مثل زاگرس تو ارتفاعات بالا یا در جهت شیب یا در جایی که نباید انجام بشه و نوع کش اگر اینا رعایت نشه، اون به نظر من نه تنها فایده نداره، شاید به صورت مخفی اشتغال زایی ایجاد بکنه، ولی در دراز مدت منطقه را به تبع اون نابود خواهد کرد. شما سمپاشی که داره انجام میشه، بخشی از این آفتهایی که وجود میاد قطعا حاصل فعالیت های سنوات گذشته ما بوده. ببینید خانم علوی، محیط زیست متولیه و در واقع مدیریت کننده مناطق چهارگانه حفاظت شده هستیم.
بله.
ما یه برنامه جامعی رو شروع کردیم از زمانی که ما خدمت دوستان در استان رسیدیم. خوشبختانه امسال درصد آتش‌سوزی خیلی کاهش پیدا کرده. ببینید اعتقاد خود من اینه که امروز حفظ محیط زیست، حفظ جنگل، حفظ مرتع، حالا در هر کجای کشور یا دنیا باشه، باید تبدیل به یک فرهنگ بشه و هر اکوسیستمی متناسب با خودش ازش بهره‌برداری بشه. شاید اگر در زاگرس ما شغلای پایداری مثلا اکوتوریسم رونق پیدا کنه، خیلی بازدیش در خیلی از مناطقش از کشاورزی بازدیش بیشتر و چه بس اصلا خیلی هم درآمدزایی و تعداد در واقع اشتغالی که ایجاد میکنه خیلی هم بیشتر باشه. این یه مطلب. مطلب بعد اچانم خدمتون، آموزش به نظر من کلید حل این مشکله. ببینید شاید ما اگر تو سنوات خیلی قبل، منظورم اینه که شاید مثلا 4 سال، 5 سال، 6 سال قبل اگر آتش سوزی اتفاق می افتاد یا یه مشکلی مثلا برای حیات وحشی به وجود می اومد، اون تلاشی رو که مردم الان دارن انجام میدن اون موقع انجام نمیدادن. شما ببینید این فکر میکنید علتی چیه؟ علتش این بحث آموزش فرهنگ سازیه و مستقل این که فرهنگ سازی و آموزشی چیز در واقع جمعیه. شاید محیط زیست، منابع طبیعی،
رسانه
ها، یعنی همه باید دست به دست هم بدیم.
یه تلاش ملی میخواد دیگه.
آره، با یک آموزش صحیح. ولی مطلب دیگه هم کس این که خانم علوی بزرگوار، ببینید بحث تغییرات اقلیمی در دنیا داره اتفاق میفته. ببینید هنر اینه که ما بتونیم با این تغییر اقلیم بسازیم و مدیریت کنیم.
بله.
آره، یعنی ما خودمون رو وفق بدیم با شرایط. و این دلیلی نشه که وضعیت و از حال حاضری که هست، بالاخره بحران‌ها یا طبیعی هستن یا انسانی، یعنی ما همین بحرانی که وجود داره خودمون بهش دامن نزنیم و بیشترش بکنیم. از اینجا من فکر می‌کنم دو تا راهکار داره که ما اینو در واقع در دستور کار خودمون قرار دادیم، شروع کردیم. یکی این که آموزش انجام بدیم، بس ایژوکیشن مردم روستای من
بله.
و متناسب با هر جایی، هر روستایی، هر منطقه شغل براشون تعریف بشه.
حالا یکی از مسائلی هم که آقای دکتر جاودان خیرت خیلی مهم هست، مشارکت مردم هست، به خصوص جوامع محلی. الان خب تشکل‌های مختلفی رو ما داریم محیط زیستی که مشغول فعالیت هستن. ما هم به هر بهانه‌ای سعی می‌کنیم که سراغ حفاظت از محیط زیست بریم، از حفاظت از منابع طبیعی، عرصه جنگلی کشور، و این برنامه ما موضوع آینده زاگرس هست. در ادامه بیشتر خواهیم گفت در این باره. ادامه برنامه را پی می‌گیریم در محضر آقای دکتر اسلام جاودان خرد که مدیر کل اداره حفاظت از محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد هستند. آقای دکتر جاودان خرد، شما یکی از جایگزین‌ها و یکی از پیشنهادهای خوب رو کشتی گیاهان دارویی بیان کردی تو منطقه زاگرس، که ظاهراً تو اون اقلیم ما رویشگاه‌هایی رو هم داریم از این نظر، درسته؟
بله بله، من علاوه بر این بحث اکوتوریسم خدمتتون عرض کردم خانم علی.
بله اکوتوریسم فرمودین.
مثلا اینکه تو مناطق چهارگانه محیط زیست تو منابع ملیمون امکان انجام همچین چیزی نیست، چون طبق قانون ما هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم مگر اینکه جزء مستثنیات باشه. مثلا در خارج از مناطق چهارگانمون امکانش هست. اینو ما تو استانمون دیدیم و تجربه کردیم. زمانی که از طبیعت بهره‌برداری پایداری داشته باشیم، هم طبیعت رو میتونیم حفظ بکنیم. حالا میخواد زاگرس باشه، میخواد البرز باشه، میخواد سیستان باشه، هر جا باشه بتونیم یه بهره‌برداری پایداری داشته باشیم، هم طبیعتمون رو میتونیم حفظ بکنیم و همه شغل پایدار ایجاد میکنیم. یکی از مشکلاتی هم که وجود داره بحث فرسایش خاکه، به شدت داره در واقع اتفاق میفته و شاید یکی از دلایل اصلیش همین لخت کردن زمینه. رستنیای جرو زاگرس بوده، تو استان ما بوده، از بین رفتن ناهتن پیامدش اینه که در واقع فرسایش خاک زیاد بشه، خاک ما از بین بره، خاک مقوی ما ناهتن پایین دست بره، منابع آبی در واقع از بین بره، صدامون در واقع پر بشن، و همه اینا مشکلاتیه که در واقع با یک مدیریتی باید انجام شه. و فراموش هم نکنید ما مدیریتمون باید علمی باشه، مدیریت اکوسیستم، مدیریتی که تک به تک اجزای اکوسیستم رو در کنار همدیگه ببینیم. ما اگه تک بودی به زاگرس نگاه کردیم ضربهشو حتما میخوریم، ولی اگه اکوسیستم نگر باشیم، چیزی که در دنیا الان در واقع روش تاکید میشه، حتی یقین اکوسیستم زاگرس اکوسیستم پایداری خواهد بود و انشالله اکوسیستم و زاگرس خوب و پایداری تحویل آیندگان خواهیم داد، یه توسعه پایدار خوبی خواهیم داشت از زاگرس. اما این مستلزم هم همکاری مردم و جامعه محلی، هم همکاری در واقع نهادهای دولتی و دستگاه دولتی و مدیری در واقع مدیریت، حالا در هر سطحش، میخواد اشتغال باشه، میخواد منابع طبیعی باشه، محیط زیست باشه، در هر سطح.
بله همینطوره. جناب جاودان خرد، در مورد چرای بیرویه دام ها بفرمایید که اونجا براش پیش بینی شده و اینکه چقدر میتونه مخرب باشه، و اینکه حالا ظاهرا تو اون منطقه کشش مثلا چرای دام در حد 16 میلیون دام عنوان شده که الان داره حدود 20 میلیون هم اضافه تر بار به منطقه تحمیل میشه. بفرمایید که باز همینجا بحث اگر تغییر بهره برداری هست، بحث اشتغاله، بحث معیشت مطرح میشه. این مسئله خب به تبع سالهاست که داره اتفاق میفته. خود وزارت جهاد در این زمینه اهتمامی داشته یا خیر؟
این که ما بگیم کاری نکرده شاید بی‌انصافیه، ولی من عرضم اینه که ما مدیریت هامون متناسب با موقعیت هامون باشه. یعنی ما اگر احساس کنیم الان تو زاگرس مرتبه درجه یکمون خیلی کاهش پیدا کرده، خب بیاییم چی کار بکنیم؟ متناسبه با این تهدیدی که وجود داره سرعت بدیم نحوه مدیریتمون را. ما این مشکلی که تو زاگرس داریم اینه یه جایی خیلی دام هست، یه جایی اصلا نیست، یعنی تعادلی وجود نداره تو زاگرس. اگر این تعادل وجود داشته باشه شاید خیلی از این مشکلاتی که الان وجود داره ما الان نداشتیم. اخیراً هم یکی از مشکلاتی که الان تو سنوات اخیر مخصوصاً در جیر حیات وحش زاگرس شده، شما میدونید وقتی میگم اکوسیستم نگر، یعنی ما باید حیات وحش هم جزی از این اکوسیستم بدونید. همین تعارضاتیه که حیات وحش با دام‌های اهلی دارن. همین هم میتونید که در واقع مشکلات باشه و در واقع با یک مدیریت درستی داد کشاورزی امور اشایه این پراکندگی این تعادل به نظر من اگر انجام بشه اصلا من در شروع صحبت ها اون کار جمعیه، کار فردی یک اداره و دو تا اداره نیست، یک کار جمعیه که انشاءالله ما بکنیم به هدف برسیم و من مطمئنم اگر انشاءالله فراموش نکنیم طبیعتی آلارمایی به ما خواهد داد.
داشتیم دیگه، گرفتیم همین هفته های اخیر این نشانه ها و هشدارا رو گرفتیم.
آره دیگه، همین خدمتتون عرض کردم. این آفتایی که به وجود اومد طبیعت داره میگه داری در من دستکاری ایجاد میکنی. یک نکته هم فراموش نکنید، وقتی یک آفت اینجوری به وجود میاد این حاصل چندین و سنوات خیلی زیاده که ما دخالت کردیم در طبیعت تا این خودش
بله.
این یک مورد. مورد بعد موارد اینجوری هم داشته باشن دوستان هموطنان، من گاهی در این کانال‌های خبری اینا می‌بینم وقتی یک مشکل اینجوری ناشی از یک مدیریت غلط چند ساله است به تبع اون مدیریت کردنش در یک بازه زمان کوتاه امکان پذیر نیست.
بله همینطور، راه‌حل‌های کوتاه مدت هم نداره.
اینو باید دقت داشته باشیم. یعنی ما که از در واقع راه‌های حفظ طبیعت زاگرس ما مشارکت فرهنگسازی آموزش یکیش هم همین درد که شما داشته باشه وقتی یک مثلا آفتی به وجود میاد حاصل چندین سال مدیریت شاید ناپایدار بودی که اتفاق افتاده، بنابراین نیازمنده زمان تا بالاخره این آفتی که خودشونو یا هر نوع بالاخره بحرانی وجود میاد سلام مدیریت بشه.
امیدواریم که به همین ترتیب پیش بره قضایی. آقای دکتر جاودان خرد، به حال قصد ما و نیت ما هم این هست که آگاه‌سازی عمومی در این باره داشته باشیم. هر یکی از ما به حال نقش خودمون رو داریم برای حفظ محیط زیست و هر کدوم باید نقش خودمون رو ایفا بکنیم. سیل‌های اخیر و خسارتش نشون داد که چقدر دست‌اندازی به محیط طبیعی میتونه عوارضش گریبان انسان رو بگیره.
ارزش‌های زیست محیطی و ارزش‌های طبیعی زاگرس ما گفتیم. من یه نمونه شاخص خیلی بارزش رو میگم. ما اصطلاحی داریم به نام ذخیره‌گاه زیست‌خواره که تحت در واقع مجامع بین‌المللیه. تا قبل از انقلاب ما 9 تا ذخیره‌گاه زیست‌خواره. میدونی وقتی میگن ذخیره‌گاه زیست‌خواره یه پچ کاملی باید باشه، یعنی یک ارزش زیست محیطی و اکولوژیکی کاملی داشته باشه که در سطح دنیا شناسه‌مدار بشه.
بله.
اینم طبق یه شاخص‌های میان معرفی می‌کنن. در ارزش‌های زاگرس من اینو خدمتتون عرض کنم. تا قبل از انقلاب ما 9 تا ذخیره‌گاه زیست‌خواره داشتیم. اینقدر زاگرس ما ارزشمنده که بعد از انقلاب جنای ما که در واقع مرتفع‌ترین قله زاگرس هم هست، اونجا یه ذخیره‌گاه هست به نام ذخیره‌گاه زیست‌خواره دنا. اولین ذخیره‌گاه زیست‌خواره که بعد از انقلاب ثبت جهانی شد، ذخیره‌گاه زیست‌خواره دنا بود. همین کافیه برای ما که بفهمیم که زاگرس ما چه ارزش و چه تنوع و چه
ویژگی هایی داره.
آره
بله.
ذخیره‌گاه زیست‌خواره وقتی اعلام میکنن علاوه بر این که بحث در واقع اون تنوع زیستیش مطرح میشه، مشارکت هم لزوماً درگیر موضوع میکنن. یعنی این طبیعت ما انقدر غنی هست که هم مردم میتونه در واقع شغل براشون ایجاد بکنه، دخیل بکنه در حفاظت خودش و همیشه خودش رو بتونه حفظ بکنه. اما این مستلزم یک درک درستی از طبیعته، یک آموزش درستی، یک بهره‌برداری درستی و در واقع یک فرهنگ سازیه. و انشالله که ما بتونیم در واقع خدمتگزاران خوبی برای کشور و در واقع ساکنین خوبی برای زاگرس باشیم.
امیدوارم همینطور باشه آقای دکتر جاودان خرد. من هم خیلی سپاسگزارم شما امکان این گفتگو رو برام فراهم کردید و امیدواریم که صحبتی که مطرح شد مورد توجه عزیزان همراه رادیو سلامت قرار گرفته باشه. سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
منم تشکر میکنم از شما سرکار خانم ملوی از این وقتی در اختیار ما گذاشتید. ما خیلی حرف دیگه داشتیم در مورد ریزگردایی که وجود داره، در مورد ارزش‌های بلوط، در مورد ارزش‌های زاگرس که در واقع سعی کردیم کلیات عرض کنیم. ان شاءالله که هموطنان ما و زاگرس نشینان کمک کنن که انشاءالله اکوسیستم خوبی و پایداری و تحویل آیندگان بدین انشاءالله.
امیدواریم. ممنون از شما. خدا نگهدارتون. و فرصت ما در این برنامه چشم‌انداز هم به پایان رسید. ما آماده دریافت نظرهای شما و پیشنهادهای شما هستیم از طریق 30102. خیلی سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.